داشت پیامک ها رو خواهم خوند. سامانه پیامک 303637 پل ارتباطی شما با ماست. دعوت میکنم تا الان شنونده برنامه تراکنش باشید در حالی که ساعت 14:30 دقیقه است.
تراکنش.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه تراکنش. با شما همراه هستیم از این لحظه تا حدود 25 دقیقه پیش رو به اتفاق همکارانم، تهیه کننده خانم مطهره مهرابی، صدا بردار رضا شایانی و من بابک مینایی. همراهی بفرمایید. پیشخوان. در برنامه گذشته تراکنش با شما بودیم و از نقش برجام در مناسبات پولی و بانکی کشور در سطح بین الملل گفتیم و تحریم‌های بانکی رو با حضور کارشناس برنامه آقای سعید داغینه، کارشناس حوزه تحریم و دیپلماسی اقتصادی بررسی کردیم. تعریفی از تحریم بانکی برامون ارائه کردند. لغو خودکار تحریم‌های بانکی پس از اجرای برجام رو مورد بررسی قرار دادیم و اینکه اصلا تحریم‌های اولیه، تحریم‌های ثانویه چی هست و اینکه آیا میتونه بخش خصوصی کمکی بکنه به دور زدن تحریم ها رو مورد بررسی قرار دادیم. چنانچه تمایل داشته باشید که برنامه قبلی تراکنش رو بشنوید، دعوتتون میکنم سری بزنید به وبسایت رادیو اقتصاد و با جستجوی نام برنامه دسترسی پیدا بکنید به فایل های صوتی برنامه های گذشته. میتونید این برنامه رو دریافت بکنید و مورد بازشنوایی قرار بدید. اما در استودیو امروز برنامه تراکنش آقای سعید داغینه، کارشناس حوزه تحریم و دیپلماسی اقتصادی حضور دارند. خدمت شما عرض سلام، ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از اینکه یک پنجشنبه دیگر با برنامه تراکنش همراه هستید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
درود بر شما، سپاسگزارم از همراهیتون. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه و بتونیم به واکاوی ساختار تحریم‌های بانکی امریکا و الزامات رفع اون بپردازیم در مدت زمانی که در اختیارمون هست در برنامه تراکنش. اشاره داشتین که باید به دنبال یک راهکارهایی بود، باید اثر تحریم‌های بانکی رو بر اقتصاد سیستم بانکی کشورمون اول بررسی بکنیم، مورد مطالعه قرار بدیم، حالا راهکاری براش در نظر بگیریم. وام میگیرم از صحبت‌های مدیر کل بین الملل بانک مرکزی آقای حمید قنبری که درباره تحریم‌های بانکی ایران گفته بودند که همه بانک‌هایی که تحریم شدند و طبق فرمایش حضرت علی در برنامه قبلی گفتین تحریم‌های ثانویه بود، قبلاً هم توی فهرست تحریم‌ها بودند به گفته وی. بعد از اینکه آمریکا این تحریم‌ها رو درباره بانک‌های ایرانی اعمال کرده، لیستشون که مشاهده شد دیدیم که همون بانک‌های قبلی بودند و اینکه صرفاً میگن یک بازی روانی بوده این اقدامی که انجام شده، ولی خب حضرت علی در تعارض هستن با صحبت‌های آقای قنبری. میخوام از این منظر بررسی بکنید.
ببینید، بعد خروج آمریکا از برجام، دولتی که وقت سر کار بود، دولت آمریکا،
بله،
اومد یک راهبردی رو در پیش گرفت و اون راهبردم تقویت دیوار تحریم بود، به این صورت که بیایم با استفاده از افزایش لیست نهادها و افرادهای تحریمی تحت برچسب‌های مختلف تحریم مالی تروریسم و قصه لحاظا بیایم چند لایه به تحریم اضافه کنیم،
بله،
که در صورت اینکه فشار اقتصادی به حد خودش برسه، نتایج خودش رو به دست بیاره و ایران آماده در واقع مذاکره بشه، ما بتونیم اینها رو بهش بفروشیم. به لحاظ اقتصادی تحریم ها به نقطه اوج خودش رسیده و مشاور امنیت ملی دولت ترامپ هم اعلام کرد که ما دیگه تحریمی نداریم علیه ایران اعمال بکنیم. ولی خب کار کرده این تحریم ها این هستش که اولا خب به لحاظ روانی یه سری آثار رو بازار ایران داشته باشه، دوم این که در واقع بتونن در میز مذاکره برای بخش‌های مختلف بتونن امتیاز بگیرن. این کارکرد رو داره تحریم‌هایی که ایجاد میشه. و خدمتتون عرض کنم که در حوزه‌های مختلف وزارت خزانه‌داری آمریکا، وزارت امور خارجه آمریکا دستورالعمل‌های تحریمی رو منتشر کردن که این دستورالعمل‌های تحریمی فضای اقتصادی علیه ایران رو تشدید کرده و این باعث میشه که چند سال طول بکشه فضای اقتصادی به حالت عادی برگرده با این هدف.
یعنی بعد از عادت کردن به حالت عادی شدن برگرده.
بله، یعنی از این حالت به اصطلاح غیر عادی که هست به خاطر تحریم ها
برو شده
به حالت عادی برگرده. پس تحریم ها که حالا تلاش کردن و زحمت کشیدن و افزایشش دادن، دولت ترامپ آی بایدن که سر کار اومده بنا نداره به همین راحتی این ابزارا رو بذاره کنار، چون به هر حال کاری که انجام شده و قابل استفاده است و میشه ازش استفاده کرد که از ایران امتیاز بگیریم و به همین دلیل بازگشت آمریکا به برجام به همین راحتی ها نخواهد بود. و خب بر اساس همین ادراک هم است که آقای بایدن میگه که اول ایران باید برگرده و خب یک سری تضمین هم بده که تو حوزه‌های دیگه مذاکره میکنه حالا تا من برگردم به برجام. شما برمیگردیم به برجام و هم میبینین که خب شرط اقتصادی که همونه. بعدش میگین خب چیکار کنیم؟ اونم میگه خب بیایم سر میز مذاکره، میخوای این تحریمو برداری خب اینو بده، اون تحریمو میخوای برداری اینو بده.
که البته طبق گفته شما این تحریم هم هر کدوم چند لایه شده با بله. یک مرحله و یک توافق سر میز بودن بر نمیگرده. خیلی کارشناسان اقتصادی آقای داغینه اعتقاد دارن که خب وقتی زیر سایه برجام داریم زندگی میکنیم این تبعات مخرب اقتصادی خاصه تحریمایی که علیه بانکای کشورمون اعمال میشه طبیعی خواهد بود. نظر شما در این باره؟
خب برجام قرار بود که تحریما رو برداره. یعنی مهمترین هدف برجام و ماموریت اصلی برجام همین بود که تحریما رو برداره، ولی خب متاسفانه خب ساختار تحریما در واقع پاورجا موند و این نشون داد که این راهبرد که تحریم راه حل غیر اقتصادی داره، این راهبرد در واقع تضعیف بشه و نامعتبر بشه. یعنی ما نمیتونیم در واقع از راه حل‌های غیر اقتصادی بخوایم در واقع تحریم‌ها رو برداریم و هر چقدر تو این مسیر بریم این باعث میشه که تحریم‌ها نه تنها کم نشه بلکه افزایش هم پیدا بکنه، چون که شما با این اقدام نشون دادید که به لحاظ اقتصادی حالا یا ظرفیت ندارید یا مثلا فکر ندارید یا مدیریت ندارید، نمیتونید اون تبعات اقتصادی تحریم ها رو برطرف کنید
و این احساسو میکنن که کارگر بوده، کارآمد بوده،
کارآمده. و خب ما میتونیم در یک دوره‌ای ما بیایم یه سری امتیازات هرچند نمادین بدیم به ایران و دوباره این تحریم ها رو برگردونیم، دوباره یه شوکی وارد کنیم به اقتصاد ایران و دوباره یه سری امتیازات بگیریم و همین تا آخر ادامه پیدا میکنه،
تکرار بشه این ماجرا. در مقابل سوال قبلی که مطرح کردم گفتم کارشناسان حوزه اقتصاد پولی و بانک کیمون معتقدند که وقتی زیر سایه برجام داریم زندگی میکنیم این تبعات و این اتفاقات طبیعیه، عده دیگر از کارشناسان حوزه اقتصادیمون هم معتقدند که این مسئله یعنی همین تحریم های بانکی که چند ماه قبل توی مهر ماه سال 99 اعمال شد علیه 18 بانک ایرانی دیگه، اتفاق جدیدی توی سیستم بانک کشورمون نیست و بیشتر اثرات روانی داره، یک بازی روانی رو برای کشوندن ایران پای میز مذاکره است. که البته این صحبت اون موقع مهر ماه گفته بودن قبل از انتخابات امریکا و انتخاب آقای بایدن. فکر میکنین این به چه صورت هست؟ آیا یک بازی بودش که برای دولت جدیدشون که بر سر کار میاد ایران رو مشتاق بکنن، جلب بکنن، یا نه واقعا چیزی فراتر از اثرات روانیه؟
آقای ترامپ تحریم‌های جدیدی که اعمال کرد بر اساس همون قوانین مصوبه دولت قبلی بود،
بله.
دولت آقای اوباما، مثل قانون کاتسا. بر اساس همین قوانین و سازوکارهایی که در دولت اوباما ایجاد شده بود اومد تحریم ها رو افزایش داد،
بله.
و خب همون تیم آقای اوباما اومده سر کار و اگر افراد رو در واقع اون کسی که در رأس کاره یعنی رئیس جمهور رو بذاریم کنار، میبینین پیوستگی راهبردی وجود داره به لحاظ تحریم.
سیاسته یعنی کلیه و یک پارچه است، با عوض شدن افراد تغییر نمیکنه.
بله، یعنی ابتدا زیرساخت‌های اجرایی و قانونیشو ایجاد میکنن و بر اساس اون زیرساخت‌هایی که ایجاد شده تحریم انجام میدن، یعنی اقدام میکنن و وقتی که این اقدامات به نتایجی دست پیدا کرد میان اون امتیاز حاصل از اقداماتو میچینن.
بله.
امتیازاتش رو درو میکنه. این پیوستگی بوده که وجود داشته و الان هم وجود داره و خب اون چیزی که ما مشاهده میکنیم در فضای تحریمی اندیشکده‌هایی که حالا مشاوره میدن به دولت‌های آمریکا،
بله،
چه اندیشکده‌هایی که نزدیک به جناح جمهوری‌خواه و چه جناح در واقع دموکرات، یک سازوکاری رو جدیداً راه انداختن، یک نشستی رو جدیداً راه انداختن که جمع شدن تو این نشست و دارن روی این قضیه فکر میکنن که ما تحریم‌ها رو چجوری میتونیم به‌روزرسانی کنیم، چگونه میتونیم به لحاظ کارآمدی اینها رو افزایش بدیم.
یعنی فارق از این که چه فرد دموکراتی بر سر کار باشه چه فرد جمهوری خواهی باشه، سیاست یک پارچه‌ای که اندیشکده‌های سیاسی امریکا در نظر میگیره،
دارن فکر میکنن روی این قضیه که به لحاظ راهبردی ما چگونه میتوانیم اثرات تحریم‌های آمریکا رو افزایش بدیم
ماله.
و کشورها. و من مرور میکنم اقدامات وزارت خزانه داری رو، خب به مرور زمان دستورالعمل‌های جدیدی ارائه میده و زیرساخت‌های اجرایی جدیدی رو اعمال میکنه. خب این نشون میده که تحریم در واقع رو به کاهش نیست، رو به افزایشه.
ماله.
و اما لازم هستش که همون حوزه اقتصاد بریم یه سری راه حل‌ها رو فکر کنیم و انجام بدیم.
بسیار عالی. این رو بگم خدمت شما شنونده عزیزی که همینک امواج رادیویی خودتون رو بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کردید که شنونده برنامه تراکنش هستین. دومین برنامه‌ای که با موضوع نقش برجام در مناسبات پولی و بانکی کشور در سطح بین‌المللی و تحریم‌های بانکی تقدیمتون میشه. مهمان کارشناس برنامه آقای سعید داغینه هستند، کارشناس حوزه تحریم و دیپلماسی اقتصادی، که در استودیو برنامه تراکنش حضور دارن و مطالبی که ارائه میدن در این برنامه رو بگم که از روی زمینه 2 از بند 7 برجام برای ما آوردن، از روی اون مطالب ارائه میشه. زمینه 2 یعنی بخش تحریم ها و بند 7 یعنی آثار برداشتن تحریم های اقتصادی و بانکی، یعنی همه مطالب مستدل و متقن هست که از زبان آقای داغینه میشنویم. همکارانم اشاره میکنن که یک بسته صوتی رو آماده کردن. دعوتتون میکنم شنونده باشید. باز میگردیم و ادامه برنامه تراکنش رو با این موضوع پی خواهیم گرفت.
راهکار تغییر مسیرهای شاهرگی در نقل و انتقالات. یک تحلیلگر مسائل تحریم با بیان اینکه تحریم‌های اخیر آمریکا در عرصه واقعی اقتصاد اثر چندانی ندارند گفت: باید مسیرهای شاهرگی در نقل و انتقالات ارزی را به شریانهای مویرگی تغییر داد. حسین حاجیلو تحلیلگر مسائل تحریم با بیان اینکه 18 بانک و مؤسسه مالی ایرانی به تازگی تحت تحریم ثانویه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند و تا پیش از این تحریم اولیه بودند گفت: دو نوع تحریم بانکی وجود دارد که یکی تحریم اولیه و یکی تحریم ثانویه است، به این معنا که تحریم اولیه در قالب برچسب ایران تعریف شده که اجازه مراودات آمریکایی ها را با ایران نمی دهد و سایر کشورها تحت شرایطی می توانند با ایران کار کنند. اما در تحریم‌های ثانویه برچسب‌هایی همچون تروریسم یا اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی یا حقوق بشر و مواردی از این دست لحاظ می‌شوند که عملاً معنایش این است که آمریکایی‌ها و غیر آمریکایی‌ها نباید با نهادهای تحریم شده همکاری کنند. بنابراین این 18 بانک و مؤسسه مالی که در گذشته تحریم اولیه بودند اکنون تحت تحریم ثانویه هم قرار گرفتند. وی افزود: آماری وجود ندارد که چقدر از تعاملات خارجی کشور از طریق این بانک ها انجام می شده است، ولی بانک مرکزی در اسفند 98 و پس از اینکه FATF ایران را در فهرست خود قرار داد اعلام کرد که کل تجارت ایران از روش های غیر قابل تحریم در حال انجام بوده و 35.5 میلیارد دلار در سال 98 برای کالاهای ضروری تامین ارز شده است. حاجیلو به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد و با بیان اینکه به گفته عبدالناصر همتی حتی بانک‌های کشورهای دوست نیز با ایران همکاری بانکی جدی ندارند خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی همکنون تامین ارز از روش‌های غیر بانکی برای کشور صورت می‌گیرد و بنابراین بسیاری از بانک‌ها نقش ویژه‌ای در تعاملات بانکی خارجی ما ندارند و روش‌های غیر بانکی از جمله صرافی در حال اجراست. بنابراین اگر سخنان رئیس کل بانک مرکزی را به بپذیریم، میتوان گفت که این تحریم‌ها اثر ویژه و چندانی بر اقتصاد ایران نخواهند داشت. به گفته حسین حاجی‌لو، کارشناس دیپلماسی اقتصادی، در واقع آمریکا تلاش دارد تا اتفاقات ماه‌های اخیر در بازار ارز ایران را به تحریم‌های اعمالی خود نسبت داده و امواج اقتصادی در ایران را با موج تحریمی خود همراستا و هماهنگ کند و در نهایت به جامعه ایرانی تلقین کند که موج اقتصادی که در کشور رخ داده و تنش اقتصادی ایجاد شده ناشی از تحریم است. حاجی لو خاطر نشان کرد اکنون کشور برای نقل و انتقالات مالی باید بر روی روش‌های مویرگی تسویه مالی مانند صرافی و غیر متمرکز شده و در تعاملات خارجی خود از روش‌های شاهرگی به روش‌های مویرگی حرکت کند. البته این کار باید با کنترل و نظارت حاکمیت باشد. این در حالی است که آمریکا هم با اشراف بر این موضوع تلاش دارد تا ایران را تحت فشار پذیرش FATF قرار دهد تا همین منافذ تنفسی کشور را هم ببندد. این کارشناس اقتصادی گفت به هر حال تحریم اگرچه بخشی از دسترسی‌های ارزی بانک مرکزی و کشور را دچار ضربه کرده است، اما باید از مسیرهای متنوع با آن مقابله کرد و راهکارهای عملیاتی آن نیز وجود دارند.
وقت بخیر میگم به شما همراهان گرامی. عرض بکنم که برنامه تراکنش علاوه بر پنجشنبه ها ساعت 14:30 تا حوالی ساعت 15 در ایام هفته و ساعات مختلف هم تقدیمتون میشه. ادامه صحبت های آقای سعید داغینه، کارشناس حوزه تحریم و دیپلماسی اقتصادی رو میشنویم.
خدمتتون عرض کنم که تحریم ها به طور کلی راه‌حل های اقتصادی دارن.
بله،
ما میتونیم این راه حل ها رو در دو حوزه دنبال کنیم. یک حوزه راه حل های متقارن هستش، یعنی خب چون جنس تحریم ها از جنس تحریم های بانکی و مالی هستش، خب ما راه حل های بانکی و مالی رو دنبال کنیم. یک حوزه هم حوزه در واقع راه حل های غیر متقارن هستش که اونو خدمتتون عرض میکنم. در حوزه راه حل های متقارن یک اقدامی که ما میتونیم انجام بدیم و موثر هم هستش، بحث متنوع سازی سبد ارزی هستش. یعنی اینکه ما بیایم یه سری سازوکارهای تشویقی رو ایجاد کنیم که وارد کنندگان و صادر کنندگان رو تشویق کنیم و متقاعد کنیم که بیاین از ارزهای مختلف و جایگزین دلار استفاده کنن.
صرفا متکی به دلار نباشی.
متکی به دلار نباشی. یکی از اقداماتی که میتونه در واقع صورت بگیره و وابستگی ما رو به دلار کمتر کنه و اثر تحریما رو خنثی کنه تا حدودی. و اقدام دیگری که میشه انجام داد در حوزه راه حل‌های متقارن این هست که ما سراغ سازوکارهایی برویم که اولا تحت اشراف و تسلط آمریکا نباشه، دو اینکه در واقع خارج از کشور کشورهایی که ما باهاشون طرف حساب هستیم اونو قبول داشته باشن. مثلا چی؟ مثل پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه. روسیه و چین این پیمانها رو قبول دارن. خود چین در واقع با 50 تا کشور پیمان پولی بسته.
بله.
و خب خود مقامات روسیه هم رسما چندین بار از ما خواستن که این پیمان پولی دو جانبه رو در واقع باشون منعقد کنیم و اینو ارتقا بدیم.
بله.
از سازوکارهای دیگه ای که میشه استفاده کرد پیام رسانهای مالی هستش. مثلا اینکه ما موفق شدیم پیام رسان داخلی خودمون موسوم به سپام رو وصل کنیم به پیام رسان روسی. و خود روسیه و چین هم بین خودشون یه پیام رسان دارن که دارن بخش زیادی از تجارت بین خودشون رو از این طریق انجام میدن. خب میشه به این هم فکر کرد که ما در واقع متصل بشیم به این گونه پیام رسانهای مالی و بخشی از تجارت خودمون از طریق اینها انجام بدیم. چون میدونید چین جزء شرکای اصلی ما هم در بحث واردات هم در بحث صادرات. استفاده از رمز ارزها، خب از اونجا که در واقع این رمز ارزها تا حدود زیادی خارج از دایره اشراف و تسلط وزارت خزانه‌داری آمریکاست
و مشخص نمی‌کنه که چه فردی از چه کشوری داره انجام میده روی بستر بلاکچین هست.
بله. خب کشورهای دیگه هم دارن استفاده میکنن، یعنی این که قبول دارن و معتبره. و خب تا زمانی که این دوتا شرط وجود داره در اتاق رمز ارزها میشه بهش فکر کرد و استفاده کرد.
الان چقدر عملیاتی شده، چقدر اجرایی شده این تدابیری که گفتین، این راهکارهای حالا متقارن و آنچه که مدلهای مختلفش بود ارائه کردین؟
بیشتر تو حوزه بخش خصوصی این شکل گرفته. حالا به لحاظ این که در واقع ما یه سازوکارهای قانونی داشته باشیم و زیرساختهای اجرایش فراهم باشه، این تا حدود زیادی پیش نرفته.
هنوز پیش نرفته. ولی به عنوان یه راهکاری که کاملا میشه تحریم‌ها رو بی اثر کرد مطرح اینا.
بله، به عنوان یکی از ابزارها.
بله.
خدمتتون عرض کنم که ما میتونیم مدیریتمون بر روی منابع و ذخایر ارزیمون رو مدیریت بهینه‌ای داشته باشیم. یعنی اینکه بیایم ارزمون رو اختصاص بدیم به واردات کالاهایی که در واقع اساسی هستش و برای کشور ما لازمه، به جای اینکه بیایم ارز رو بدیم مثلا مصارف لوکس،
کالاهای اساسی، تامین
مسافرت و اینجور چیزا، و به این طریق بتونیم منابع ارزیمون رو مدیریت کنیم که بازار تعادلش به هم نخوره، ثبات داشته باشه و ما مسئله حالا تورم کوتاه مدت رو از این طریق بتونیم خونسا کنیم. پس این کارهایی هستش که تو بخش راه‌حل‌های متقارن میشه انجام داد و ما زیاد در این حوزه کار نکردیم. ببینید، اساسی ترین یا پیش پا افتاده ترین راهکاری که وجود داره تو بحث در واقع پیمان‌های پولی،
بله، با کشورهای همسو،
بحث تهاتره که ما تازه داریم میریم سراغ تهاتر. خیلی جای کار وجود داره، نه اینکه اینا ابزارهای کامل و بدون نقصی باشن، نه، مشکلاتی دارن،
همه یک راهکار دیگه، بله،
ولی اینکه مشکلاتشون قابل رفعه و تا حدود زیادی در واقع تحریم‌های آمریکا رو، تحریم‌های مالی بانکی آمریکا رو خونسا میکنه،
خونسا و بی اثر میکنه.
خدمتتون عرض کردم که یه سری راه‌حل‌های نامتقارن هم وجود داره. راه‌حل‌های نامتقارن یعنی چی؟ یعنی ما بیایم در واقع تجارت خارجیمون رو توسعه بدیم. ما یه اقتصاد تک محصولی بودیم، یعنی اینکه میومدیم نفت رو صادر میکردیم و از طریق این نفت بقیه کارامون رو انجام میدادیم.
متکی به نفت، بله.
خب ما بیاییم تجارت خارجیمونو بر اساس چند محصول، تنوع در واقع محصولی داشته باشیم، اینو بیاییم توسعهش بدیم. چه کارهایی در این زمینه میشه انجام داد؟ من اسم میبرم، مثلا افزایش تجارت با کشورهای همسایه در قالب توافقهای همکاری راهبردی. خب بعضی از کشورهای همسایه هستن که با ما مشکل سیاسی خاصی ندارن،
بله،
و خب اونها هم کشور خودشون دچار یه سری مشکلاتی در حوزه اقتصاد هستن. خب این یه زمینه ای میشه که ما بتونیم در واقع تجارتمون رو با این کشورها افزایش بدیم.
بله.
مثلا ما
الان در چه وضع حالی هست؟
مثلا ما با افغانستان بیش از 1 میلیارد دلار تجارت داریم
سالانه. بله.
بله، خیلی بیشتر از اتحادیه اروپا هستش با 28 کشور. با عراق بیش از 10 میلیارد دلار تجارت داریم. خب اینو میتونیم توسعه بدیم. الان متاسفانه مشاهده میکنیم که ترکیه داره تلاش میکنه که جایگزین ما بشه تو عراق. ترکیه‌ای که اشغال کرده عراق رو.
بله.
رسما اشغال کرده. و ما با وجود این که این همه کمک کردیم در زمینه داعش، ما داریم عقب میفتیم. خب خیلی مهمه که به این قضایا توجه بشه. و چه کارهای دیگه میشه انجام داد؟ استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که ایرانو تبدیل به مرکز و کریدورهای اصلی مواصلاتی تجاری میکنه.
بین شرق و غرب.
بله. مثل چی؟ مثل پروژه یک کمرمند یک جاده چین که یک ابر پروژه‌ای هستش و قرار گرفتن ما تو این پروژه میتونه ایرانو به یک هاب مهم تجاری تبدیل کنه.
بله.
خب از این طریق وقتی تجارت افزایش پیدا میکنه به موازات اون، خیلی از کشورها خب وابسته میشن به این قضیه.
بله، بله.
و اعمال تحریم‌های بانکی خب خیلی سخت میشه، چون طرف‌های تجاری ما خیلی زیاد میشن، خیلی متنوع میشن، سخته در واقع تحریم کردن اینها. خدمتتون عرض کنم که دیگه چه کار میشه کرد؟ تامین نیازهای وارداتی خودمون از کشورهایی که تحت تحریم‌های آمریکا هستن.
مثلا یعنی کشورهایی که مثل ما، بله، تحریم شدن.
مثل، بله، روسیه، مثل چین، مثل کوبا، مثل ونزوئلا، سوریه، خب اینا تحریمن.
نه لزومن کشورهای همسایه‌مون، در به جز اون میتونیم از کشورهایی که اونام همین ماجرا رو دارن، یعنی تحریم‌های بانکی علیه کشورشون ایجاد شده، خودمون یک سازوکاری رو بیاندیشیم که این مبادلات بانکی بین خودمون باشه.
بله، وقتی ما مبادلات تجاریمون، یعنی نیازهای تجاریمون از کانال‌هایی باشه که آمریکا رو اونها اشراف نداره، مثلا اینکه ما بریم با منطقه اوراسیا اتحاد همکاری می‌بندیم، قرارداد همکاری می‌بندیم، خب این خارج از نفوذ آمریکاست، حالا چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی، میایم نیازهای وارداتیمون رو از اونجا تامین می‌کنیم. خب این باعث میشه که بر اساس اون بیاد یک سری سازوکارهای مالی هم شکل بگیره به صورت طبیعی.
بله.
و از اون طرف هم تحریم‌های مالی خونسا بشه، یعنی نتیجهش این میشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای داغینه که همراه بودین در این برنامه از برنامه های تراکنش با موضوع نقش برجام در مناسبات پولی و بانکی کشور در سطح بین الملل و تحریم های بانکی اعمال شده علیه کشورمون. امیدوارم در حد بضاعت زمانی برنامه تونسته باشیم پاسخگوی سوالات مطرح شده در این حوزه باشیم و به واکاوی ساختار تحریم های بانکی امریکا و الزامات رفع اون بپردازیم. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده خانم مطهره مهرابی و صدا بردار رضا شایانی آرزوی پایان هفته‌ای پر از خیر و برکت رو برای شما داریم. تا پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار.
به عشق علی برای پدر به مناسبت روز پدر با همت خانواده بزرگ رادیو و با مشارکت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خیریه همت پویش ملی آزادی پدران زندانی جرائم مالی انجام می شود. علاقمندان به مشارکت در این طرح معنوی و خداپسندانه می توانند از طریق کد دستوری ستاره 780 ستاره 5588 مربع و انتخاب گزینه به عشق علی آزادی پدران زندانی و یا از طریق شماره کارت بانکی 50 41 72 10 62 80 62 79 و یا درگاه اینترنتی همت110.com در این پویش ملی شرکت کرده و به هر میزان که تمایل دارند حتی با پرداخت 10,000 تومان مشارکت نماید. این پویش تا پایان هفتم اسفند ماه برقرار خواهد بود. به عشق علی برای پدر.
تو مرا کی بکشانی به نور نشان بده، تو مرا تا که نخفتم بگو نگورمم، بگو تا جان به نیفتد شمال، بیا بوتا که شبم از نفست چون بهار، امان بده که نفس تازه کنم جان جان، جوان بده که ربت پیرز جانم دوان، روح دمم که شبم از تن خاکم جدا، روح شبم و به کشتی تو آیم علا، خزان خزان بشدم زرد شیطانیان، بمان بمان تو بمان در بر زندانیان، خبر خبر خبری شد خبری عاقبت، بیا بیا که مریض است این جانبت، علی علی تو به والله تمام منی، دل بری همه شب ماه تمام منی، قسم قسم به رهت جان به دهم مرتضا، رزم رزم به دو چشمان سیاحت شها، شد از این کمرم تو امان، فقان فقان زرخ دور تو شاهن شهان، جهان جهان به نخواهم تو به من ننگری، هر دو جهان به نخواهم تو به من ننگری، دوان دوان به تو آیم اگرت نامدی، مرد در این مرد جهان وسط سرمدی، خبر خبر خبری شد خبری آقابت، بیا بیا
که مریضت این جانبت علی علی این تو به والله تمام منی دل مری همه شب ماه تمام منی قسم قسم به نختان به دهم مرتضا قسم قسم به دو چشمان سیاحت شها تکن تکن به دهم خواب مرا در کشید جام در آن دیده ی نما که مرا سر کشید لحر لحر شده هم زنده به تاریک گور مگر مگر به نجاتم تو بیایی ببین 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 کبرم سوده از دور دا خوش آمدی به شب عاشق مهجور دا خبر خبر خبری
هشتگ خبر
ساعت 15 اینجا تهران است رادیو اقتصاد.